صفحه 19 گفتار یکم طرح مسئله چالش مهم امروز. حرف اصلی و اساسی من این است که همه افراد خواه قبول کنند و خواه نکنند در فضای پرسش‌های ابدی درباره معنا، چگونگی و غایت زندگی تنفس می‌کنند. چارلز تیلور، نوشته فرهنگ رجایی. پانویس برگرفته از گفتگوی 5 قسمتی با چارلز تیلور درباره تجدد که در برنامه بسیار مهم اندیشه ها از رادیوی اصلی کانادا، کمپانی سخن پراکنی کانادا CBC، از روز 11 آوریل سال 2011 به مدت 5 روز پخش شد. این جمله از برنامه 5 گرفته شده است. ادامه متن. نقل قول ارائه شده در پیشانی این گفتار این بیان را القا می کند که وضع بشر در جهان فانی با پرسش‌هایی همراه و از آنها رنگ می‌گیرد که دائمی و اساسی هستند. تا انسان‌ها هم در مقام فردی و هم در شأن جمعی پاسخی نسبتاً قانع کننده به این پرسش‌ها ندهند، با آرامش و مولدانه روزگار به سر نخواهند برد. دلیل آن این است که چنان پاسخ‌هایی زندگی را معنادار و ارزشمند می‌کند. متفکر معاصر ایرانی محمد علی اسلامی ندوشن تا آنجا پیش می رود که سؤال داشتن را سنجه اصلی برای انسان بودن می داند. معناداری انسان در سؤالی است که دارد و اگر سؤال نبود، یعنی اگر لازم نبود که سؤال باشد، انسان یک موجود بسیار معمولی می شد، خیلی عادی و تا حدی نزدیک می شد به سایر جانداران دیگر. پانویس محمد علی اسلامی ندوشن، 4 سخنگوی وجدان ایرانی، فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ. تهران، نشر قطره، چاپ سوم 1383، صفحه 184. ادامه متن. در این حال مهم است یادآور شوم پرسش‌های اصلی آدمی همه جایی، همه وقتی و برای همه انسان هاست. آنها به کیستی، از کجایی، چگونگی، هدف و غایت زندگی مربوط می شوند. نکته تناقض نما این است که پاسخ به آنها کاری یک باره نیست، بلکه مرتباً به پاسخهای روزآمد نیاز هست و انسانهای هر دوره باید برای خود پاسخی بر اساس سنت خیش و متناسب با زمان خیش ارائه دهند. در این حال هیچ پرسشی در خلاء مطرح نمی شود و در واقع یافتن پاسخ به پرسشهای ابدی درباره چگونه زیستن و چه غایتی را دنبال کردن از 3 عامل متأثر است و از آنها گریزی نیست. اولین و مهمترین این 3 عامل جهانبینی و 2 دیگر عوامل مکانی محیطی، فرهنگ و سنت محلی و زمانی دورانی، عصری که انسان در آن زندگی می کند هستند. 2 عامل اخیر نسبتاً واضح هستند، اما عامل جهانبینی قدری مبهم است و به همین دلیل به بست و تبویب نیاز دارد. صفحه 20. 1. بدون آنکه بخواهم به مجادله این نظری در خصوص مفهوم جهانبینی بپردازم، به اختصار میگویم که مراد از جهانبینی عینک نامرئی است که همه انسان‌ها به چشم دارند، خواه نسبت به آن آگاه باشند و یا نباشند. معمولاً همه چیز را با رنگ شیشه آن عینک می‌بینند. بود و نبود آن وابسته و برآمده از استدلال نیست، اما بی استدلال هم نیست. برای عموم مردم رنگ عینک از آن چیزی نشأت می‌گیرد که شاعر، نویسنده و طنز پرداز ایرانی عبید زاکانی 701 تا 772 هجری قمری به درست مذهب مختار می‌خواند. پانویس عبیدالله عبید زاکانی، اخلاق الاشراف، تصحیح و توضیحات علی اصغر حلبی، تهران، نشر اساطیر 1374. ادامه متن. در حالی که نخبگان و خواص اغلب به واسطه نوعی اختیار، انتخاب، ترجیح و تا حدودی ارادی و آگاهانه نه فقط رنگ عینک خود را انتخاب می کنند، بلکه با این کار برای جامعه الگوسازی هم می کنند. صفت تا حدودی تعمدن انتخاب شده است، زیرا در مورد خواص نیز جنبه‌های غیر انضمامی، انتزاعی و ارزش‌ها که در فرهنگ و تاریخ جامعه جا افتاده است، در شکل‌گیری جهان‌بینی‌شان دخیل است. مجدداً از آنجا که موضوع اصلی بحث این رساله نکته دیگری است، از استنادات دانشگاهی و نظری در این خصوص پرهیز کرده و به دو حکایت نسبتاً شخصی بسنده می کنم. اولی درباره محقق و متفکر معاصر مرتضی مطهری 1298 تا 1358 هجری شمسی است که در جمعی در مشهد مقدس شنیدم. گفته شد که از مرحوم مطهری پرسیدند راجع به نظریه چارلز داروین چه فکر می کند؟ در پاسخ گفته بود که او را دانشمندی بزرگ می داند و نظریه‌اش را یک تبیین علمی مهم تلقی می کند. اما وقتی پرسیده بودند که آیا حرف او را می پذیرد، پاسخ وی بسیار مهم و به بحث درباره جهانبینی مربوط است. مطهری گفته بود به نظریه و اندیشه داروین احترام می گذارم، اما آن را قبول ندارم، زیرا میل ندارم در جهانی زندگی کنم که از میمون ساخته شده است. حکایت دوم به گفتگوی نگارنده با کشیش و متفکر معاصر مسیحی و بنیادگذار مجله پرنفوذ اولین نکته چاپ نیویورک ریچارد جان نیوهاس 1936 تا 2009 مربوط می شود. چند سال قبل از فوتش در یک کنفرانس بزرگ در ایتالیا، وقتی در فرصتی با وی به گفتگو نشستم، از او پرسیدم که آیا همه ما در عصری زندگی نمی کنیم که بر اساس افکار ماکیاولی و اندیشه اصالت قدرت بنا شده است؟ وی حکیمانه و حلیمانه مدت زیادی سکوت کرده و خالی از قضاوت و یا لحن طعنه‌آمیز نسبت به ماکیاولی پاسخی مشابه با مطهری ارائه کرد. من در چنان جهانی زندگی نمی کنم. این دو حکایت نشان می دهند که نخبگان و خواص هم به مذهب مختار و هم به زمان خود آگاه هستند و در واقع با انتخاب خود گاه جهانبینی حاکم را تعدیل هم می کنند. نخبگان به جهانبینی یا رنگ شیشه‌ای که با آن به دنیا می نگرند واقفند، با اطمینان خاطر آن را صاحب می شوند و بالاخره تأثیر آن را در شکل دادن جهت فکری و عملی خود می دانند. فیلسوف علم آلمانی هانز راینخ باخ 1891 تا 1953 میان مقام گردآوری و مقام داوری برای فهم علوم دقیقه تمایز مهمی شناسایی و ابداع کرده که به سادگی به حوزه علوم انسانی و اجتماعی قابل تعمیم است. مراد از اولی همان مذهب مختار و یا جهانبینی است که در واقع به مجموعه ارزش‌های اطلاق می‌شود که بر اساس آن و از مجرای آن شخص پرسش‌هایی را انتخاب کرده و دغدغه‌ها، دلنگرانی‌ها و یا ذهن مشغولی‌های خود را در نوع پرسشی که مطرح می‌کند و یا جهتی که اتخاذ می‌کند دخالت می‌دهد. مهم است بگویم وقتی تکلیف مقام داوری نسبتاً مشخص باشد، جامعه با خود در صلح است و نوعی مشروعیت و مقبولیت برای نظام‌های ارزشی در سه سپهر بشری یعنی سیاست، اقتصاد و اجتماع فراهم است. مقام گردآوری مقبول این پرسش را که چرا به نظام ارزشی احترام می‌گذاریم پاسخ می‌دهد. مراد از دومی یا مقام داوری آن عرصه از فعالیت ذهن است که به کمک خرد شامل استدلال و حسابگری‌های ابزاری، تحصلی و هنجاری، مستند، منطقی و محققانه یک موضع را تبیین و یا از آن دفاع می کند. مقام گردآوری هدفها، تأکیدها، ترجیحات و مختصراً ارزشها را تعیین کرده و بر آن تأثیر می گذارند. همین ترجیحات است که اگر جهانبینی انتخاب شده به تمدن تبدیل شد، مشخص می کند بر کدام جنبه از استدلالهای خردورزی بیشتر تأکید می شود. همینجا یادآور شوم که خرد آدمی به سه صورت بروز کرده و هر سه صورت مفید، عملی و ارزشمندند. نکته مهم این که وقتی این سه اندام واره بروز کنند، وضعیتی فراهم می آید که نگارنده در این رساله آن را با صفت کارساز شناسایی می کند. به زبان دیگر، خرد و خردورزی نباید از سود و زیان غافل باشد و به همین دلیل یک وجه بروز آن استدلال ابزاری است. نباید سپهر درست و غلط تجربی و منطقی را نادیده بگیرد که استدلال آن شکل تحصلی به خود می گیرد و بالاخره نمیتواند به حسن و قبح هنجاری اخلاقی بی تفاوت باشد که شکل استدلال هنجاری اخلاقی را ضرور میکند. همه تمدن‌ها از این سه استدلال برخوردار بودند، اما البته بسته به جهانبینی خاص خود یکی و یا ترکیبی خاص را بیشتر تأکید کردند. به طور مثال در روایت غرب از تجدد و تمدن برآمده از آن، استدلال ابزاری و تحصلی بیش از هنجاری تأکید می شود. به همین دلیل بسیاری به ویژه در کشورهایی مثل ایران به نادرست ادعا می شود که خرد تجدد صرفاً ابزاری است. به گمان من این نحوه نگرش تا حدی در چاله غرب زدگی افتادن است، زیرا تمایز میان تجدد به عنوان یک تجربه عظیم انسانی با یک صورت از آن که در بخشی از غرب امروز جریان دارد نادیده گرفته می شود. اگر گفته شود که اصولاً در خرد ورزی تجدد استدلال های ابزاری و تحصلی از شأن بالاتری برخوردارند، حرف درستی است، اما هر تمدنی شامل تمدن جدید تنها به قیمت نابودی خود می تواند از سه صورت استدلال به ویژه هنجاری اخلاقی غافل باشد. از طرفی حتی در غرب نیز وقتی معلوم شد که تأکید بیش از حد بر استدلال تحصلی می تواند چه پیامدهای خطرناکی به بار آورد، نقدهای کوبندهی به نگرش غالب زده شده است. صداهای مهمی مثل تیلور می کوشند تا این کوتاهی ها را یادآوری کنند. نکته مهم این که این سه نوع استدلال و یا ترکیب کارسازی از آنها در حوزه مقام داوری حرف اصلی را می زنند و به همین دلیل در سپهر مقام داوری انتخاب شخصی جایی ندارد، بلکه خرد غیر شخصی بی‌طرفانه و واقع گرایانه حاکم و راده است. به همین دلیل است که در چنان جامعه‌ای معرکه آرا حاکم می شود و مراد سپهری است که به قول حضرت سعدی دلایل قوی باید و معنوی، نرگ‌های گردن به حجت قوی. پانویز شیخ مصلح الدین سعدی، بوستان، باب 4، حکایت دانشمند، بیت 17. ادامه متن. همانطور که دو مفهوم عنوان این رساله، یعنی زندگی فضیلتمند و عصر سکولار، نشان می‌دهند، دغدغه این نوشتار معنی و شکل کناکنش میان دو مقام گردآوری یا دو جهان بینی است. مقام گردآوری مبتنی بر حقایق ورا انسانی و مقام مبتنی بر فکر انسان چه کناکنشی دارند؟ البته آنچه این کناکنش را گریزناپذیر کرده است عصر جهانی شده و برقرار بودن شیوه تولید زندگی بر اساس صناعت و تکنولوژی است که تمام عالم را به هم وصل کرده است. در دوران‌های گذشته و به ویژه در عصر تمدن مبتنی بر کشاورزی، بروز و رشد تمدن‌های محلی و مستقل از دیگر بخش‌های جهان هم ممکن و به ویژه برای بحث حاضر هم مطلوب است. معرکه جهان‌بینی‌ها میدان بسیار کوچکتری داشت، در حالی که صناعت و تکنولوژی دوران یک تمدن و چند فرهنگ را هم ممکن و هم عملی کرده است. پانویس در خصوص تحولاتی که تحت عنوان جهانی شدن طرح می شود، آثار فراوانی چاپ شده و مرتباً چاپ می شود. نگارنده در کتابی کوشیده است با دید کلان این پدیده را در تحول تاریخی بشر تبیین و تبویب کند. فرهنگ رجایی، پدیده جهانی شدن، وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، انتشارات آگاه، 1379. ادامه متن. این تناقض نمای یک تمدن و چند فرهنگ، تنش و کناکنش میان جهانبینی هایی که زندگی فضیلتمند را بیشتر دیکته می کنند و جهانبینی که در آن تصمیمات زندگی اکثراً بر اساس ترجیح شخصی فرد و در سطح جمعی بر اساس ترجیحات اکثریت اتخاذ می شوند، گریز ناپذیر می نماید. حال بپرسیم اولاً جهانبینی را چگونه تعریف کنیم و ثانیاً وجه مشخصه جهان جدید چیست؟ با جهانبینی آغاز می کنم. یک جستار سریع به ویژه این روزها که به جای مراجعه به دایره المعارف ها یا به بخش مراجع کتابخانه های متعدد می توان با یک دکمه برقی سراسر عالم را با سرعت برق در نوردید، انتخاب زیادتر و بهتر است. نگارنده تعریف زیر را نسبتاً جامع و دقیق یافت. جهانبینی مجموعی منسجم از مفاهیم و برهانهایی است که به ما کمک می‌کند انگاره خاصی از جهان تصویر کنیم و از طریق آن تا حد ممکن عناصر تجربه‌های متعدد خود را بفهمیم. تعریف ارائه شده سرنخ‌های مهمی ارائه می‌کند، اما کافی نیستند. نگارنده بر آن است که به کارگیری عبارت نظام منسجم از مجموعه منسجم و آرمان‌ها و غایت‌ها از مفاهیم و برهان درست‌تر هستند و لذا می‌توان این تعریف را بدین شکل ویراست. جهان‌بینی همانا نظامی منسجم از آرمان‌ها و غایت‌هاست که به فرد کمک می‌کند منشأ جهت‌گیری و هدف و نهایت را در انگاره‌ای که از دنیا برای خود می‌سازد دریابد و بدان وسیله سنجه‌ای برای قضاوت در خصوص معنادار بودن به دست دهد. اما آیا جهانبینی تنها یک شکل به خود می‌گیرد؟ به جرأت می‌توان ادعا کرد که به یک معنی به تعداد افراد بشر جهانبینی وجود دارد. اما اگر با نگرشی سرنمونی همه را دسته‌بندی کنیم، در کل تاریخ بشر سه نظام منسجم و یا سه جهانبینی کلان بروز کرده است که به انسان‌ها امکان دادند نگرش خاص خود را شکل دهند. این سه جهانبینی را به ترتیب نظام فکری، خدایان حضور، خدای تعالی و انسان حضور می‌خوانم. قدیمی‌ترین و اولین جهانبینی همان است که به جهانبینی خیمه‌ای نام بردار است و بر آن است که جهان منظم، منسجم و مطلوب است و به زبان شیخ شبستر هر چیزی به جای خیش نیکوست. تصویر ارائه شده در دو بیتی که با عبارت بالا تمام می شود بسیار گویاست. هر آن چیزی که در عالم عیان است چو عکسی ز آفتاب آن جهان است. جهان چون زلف و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. پانویس شیخ محمود شبستری، گلشن راز، بخش 50، دو بیت اول، جواب. ادامه متن: چیستی منبع این نگرش از موضوع این بحث بیرون است. پانویس: تمدن‌ها و سنت‌های مختلف روایت خاص خیش را از پیدایش دارند. مثلا در نگرش داوئیسم همه چیز کامل اما بی‌شکل بود. بنیانگذار این مکتب فکری لاوتزو می‌گوید من این بینامی را داو یا طریقت خواندم و بعد می‌گوید داو وحدانیت را به دنیا آورد. وحدانیت سنویت را، سنویت تسلیس را و تسلیس مخلوقات بیشمار را. ادامه متن: ولی این پرسش که در جهان برآمده از این نگرش بازیگری و نقش‌آفرینی از آن چه کسی است بسیار مربوط و مهم است. پاسخ چنان پرسشی حضور خدایان است، زیرا آنها هستند که باید بر همه چیز مهر تایید بزنند. به همین دلیل مفهوم خدایان حضور شاخص و توضیح دهنده خوبی است. در این جهانبینی خدایان متعددی هر یک مسئول سامان حوزه اختیارات خود بوده و اختصاصاً به یک چیز می پردازند. منظور این است که هر آنچه در جهان قابل مشاهده است به دلیل و توسط همتای قدسی آنها بروز کرده است. به طور مثال جنگ، صلح، دوستی، دشمنی، باد، باران، درخت، زمین، بدی، خوبی، زشتی و زیبایی همه خدای ویژه خود را دارند و توسط تک تک آنها به وجود آمدند. در این حال سلسله مراتبی در شأن و تقسیم کار ویژه خدایان نیز هست. چه بسا که گاه یکی از خدایان به عنوان بالاترین مرجع تلقی شود، ولی اعتقاد به ارباب الانواع جزء اساسی نظام فکری، نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برآمده از آن است. پانویس: در اکثر بخش‌های جهان باستان این نگرش مذهب مختار بود. نگارنده برخی را در کتاب زیر توضیح داده است. فرهنگ رجایی، تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان، تهران، قومس، ویرایش و چاپ تازه 1390. ادامه متن: جهانبینی دوم که به جهانبینی توحیدی معروف است، در قبول خیمه‌ای بودن کل وجود و منظم، منسجم و مطلوب بودن آن با جهانبینی اول شریک است، اما چند خدایی را نمی پذیرد. این نگرش بران است که منشأ، صاحب و غایت حیات یک خدای واحد است و لذا بازیگری و نقش‌آفرینی اختصاصاً به این خدای واحد انتزاعی اختصاص دارد. مرکزیت این نگرش خدای تعالی است. این خدای متعالی واحد خالق و به وجود آورنده همه چیز است. جهان و هر چه در او هست و حتی ابتدا، انتها و هر آنچه در بین این دو هست همه از وی آغاز شده و به او ختم می شوند. اصولاً به زبان شیوای حضرت سعدی همه صورتند و خدا جان است. پانویس شیخ مصلح الدین سعدی، دیوان غزلیات شماره 615، بیت اول. ادامه متن. سدین بزرگ ابراهیمی، کلیمی، یهودی، مسیحی و اسلام مثال‌های عمده برای این نوع جهانبینی هستند. بر اساس این جهانبینی یک خدای قادر متعال، همه لطف، همه قدرت، همه حضور، همه دانش و صاحب تمام کمالات و صفات با اسبانی جهان و هرچه در او هست می باشد. اندیشه غالب در این جهانبینی این است که از خدا آمده ایم و به خدا باز می گردیم. تناقض نما این است که وحدانیت همه چیز را مقدس کرده است، اما حضور خدا را به مقوله‌ای غیر انضمامی مبدل کرده است، در حالی که در جهانبینی خدایان حضور مقولات عملی و انضمامی مصداق خدایان تلقی می شد، در اینجا صفات و اسماء خدا افق انسان مختار و آزاد برای استعلاست. با کمی مسامحه می توان این جهانبینی را حکمت خدای واحد حضور خواند. در حالی که در اولی ادعای خدا بودن و حتی خدایی بودن هم ممکن و هم اتفاق می افتاد، در نگرش توحیدی هر ادعای قداست تفرعون و حتی کفر محسوب می شود. البته شخص می تواند ادعا کند که انسان ها در چارچوب قضاوت و در پناه عنایت حضرت حق زندگی می کنند، اما هر ادعای مبنی بر این که خدا تنها با من است کفر است. جهانبینی توحیدی خدای واحد حضور به سرعت نگرش خدایان حضور را کنار زد و تقریباً اکثر جهان شناخته شده آن روز را در نوردید. حتی در حال حاضر که ظاهراً نگرش انسان حضور فکر غالب است، در اکثر بخش‌های جهان نقش بارزی بازی می‌کند. به تعبیر بسیاری از جمله چارلز تیلور در این رساله، حتی جهانبینی انسان حضور که در ظاهر متضاد با آن تلقی می‌شود، در واقع برخواسته از جهانبینی خدای واحد حضور است. جهانبینی سوم که در زمانه حاضر اندیشه غالب شده است به جهانبینی سکولار معروف است. در زبان فارسی برخی آن را با صفت ناسوتی و برخی با عالمانیت تعریف می کنند. اما اگر بپرسیم در این جهانبینی بازیگری و نقش‌آفرینی در اختیار کیست؟ پاسخ انسان در معنای کلان و عریان کلمه و فی نفس است. نفس به دنیا آمدن انسان او را صاحب حق می کند. عزت نفس بالاترین شأن و مقام را پیدا می کند و یعنی اختیار، انتخاب و اعمال اراده افراد بشر تعیین کننده است و تایید انسان باید در همه جا حاضر و ناظر باشد. جهانی که انسان در آن زندگی می کند همان است که خود او خلق کرده است و نه بیشتر. به طور مثال مرکزیت داشتن مفهوم حقوق بشر که مدعی است هر موجود به قول معروف یک سر و دو گوش، به صرف متولد شدن صاحب حق و حقوق است، دقیقاً ناظر به این نگرش است. به همین دلیل است که اعلامیه جهانی حقوق بشر با این عبارت آغاز می‌گردد: تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ کرامت، عزت و حقوق با هم برابرند. مختصراً و به عنوان نتیجه توجه شود که جهانبینی انسان حضور هیچ ارزشی را برای آنچه انسان برای چیزها قائل می شود نه درک می کند و نه می پذیرد. به عنوان مثال به مقوله نظام اجتماعی و یا مفهوم زمان و در واقع هر دو توجه کنیم. در نگرش خدا و یا خدایان حضور همه چیز شامل زمان به صورت سلسله مراتبی فهمیده می شود. برخی از زمانها ارزش بالاتری دارند، به همین دلیل قبل از برگزاری هر گونه مراسم خاص اولین پرسش این است که آیا وقت آن مناسب و خوب است یا نه. به یاد بیاوریم تقویم‌های قدیمی خاصی را که در آنها اعلام می‌شود کدام روز در ماه و یا در هفته مثلا برای ازدواج مناسب هست یا نیست؟ مفهوم زمانهای برتر و والاتر جزء منطقی جهانبینی بود که در آن همه چیز از جمله فرهنگ، جامعه، تاریخ، مراودات، ارتباطهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سلسله مراتبی بودند و عدالت به عنوان مهمترین فضیلت هر چیز به جای خیش نیکوست تعریف می گردید. شاید در سنت غرب بهترین سخنگوی این فکر و نگرش افلاطون باشد که درباره وی گفته شده است سنت فلسفی اروپایی زیرنویس‌هایی است بر افلاطون. وی عدالت را وضعیتی تعریف می‌کند که هر کس به کار خیش اشتغال ورزد، یعنی کاری را که طبیعت او برای آن استعداد خاص داشته باشد و هیچ کس همه کاره نباشد. پرداختن به کار خود و پرهیز از دخالت در کار دیگران عین عدالت است. پانویس افلاطون جمهور 433 الف. ادامه متن. همین اندیشه در ادبیات ایران باستان در یسنا به این شکل ارائه شده است: اندر خانش دینیار، رزمیار و برزیگر زاده نشوند، بلکه در خانش ویرانگران و نادانان و همه کارگان زاده شوند. پانویس به نقل از فتح‌الله مجتبایی، شهر زیبای افلاطون و شاهی آرمانی در ایران باستان، تهران، انجمن فرهنگ ایران باستان، 1352، صفحه 52. ادامه متن. توجه شود که این سلسله مراتب سه‌شأنی تمام نظام‌های اجتماعی در کل تاریخ تا زمان حاضر و در همه جای دنیا را توصیف می‌کند. در واقع وجه تمایز اصلی میان نظم جدید با کل نظم‌های قبل از نظم امروز همین سلسله مراتبی و حاکم بودن سه گروه یا طبقه اجتماعی بوده است که به شرح زیرند: دین ورز، یعنی آنان که دغدغه دین دارند، و جنگ ورز، یعنی آنان که دغدغه مقولات جهانگیری و دنیایی دارند، و دست ورز، یعنی آنان که به تولید مشغولند. پانویس چارلز تیلور در آخرین کتاب عمده خیش با عنوان زمانه انسان حضور این نکته را به خوبی نشان می دهد. کمبریج، سال 2007، صفحه 164-67. ادامه متن. در هر دوران و هر مکانی اسامی این گروه ها با توجه به فرهنگ و زبان فرق می کرده است، اما محتوای آنها همیشه همین بوده است. مهم این است که این سه گروه بر اساس استعداد خاصی که طبیعت به هر یک اعطا کرده است بروز می کنند و نه بر اساس اراده خود آنها. این جهان سلسله مراتبی بیش از 400 است جای خود را به نگرش و جهانبینی انسان حضور داده است و چندی است که مفروضات و اصول گوناگون مبتنی بر جهانبینی انسان حضور به فکر و مذهب مختار تبدیل شده است. عملی ترین مصداق آن نظام سیاسی مردم سالاری است که افراد عادی صرف نظر از خون، نژاد، فرهنگ، دین و زبان در واحد سیاسی خاص تصمیم گیرنده و خود و یا نمایندهشان اجرا کننده هستند. این فکر چنان مقبول افتاده است که دیگر جهانبینی ها مجبورند در رابطه با آن و چه بسا در پاسخ به چالش های آن موقعیت خود را تعریف و مدیریت کنند. به همین دلیل نگارنده چالش اصلی زمان معاصر را فهم و مدیریت این کناکنش دانسته و مرکز توجه سرگذشت آدمی در روی زمین را یافتن مرز مناسب میان این سه جهانبینی می داند.